بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد دو، جلسه 82، استاد فاضل، 14/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که بلا اشکال سیره مستمره اقلائیه بر عمل به خبر ثقه وجود دارد. ای نمی تواند دلیل باشد مگر اینکه مورد امضا و مورد تأیید شارع مقدس قرار بگیرد. اون وقت در این مرحله ادعا شده است که نه تنها شارع مقدس تأیید نکرده ان سیره را و تصویب نفرمودند، بلکه کلمات شارع در ضمن عمومات و اطلاقات رادع از این سیره است و در حقیقت نفی می کند جریان سیره را در امور شرعیه و در باب احکام و اطاعت و عصیان. و اون همون آیاتی بود که یا به طور اطلاق بود مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و یا مثلا به طور عموم مثل لا تقف ما لیس لک بهی علم. بنابراین که موصول افاده عموم بکند و یا لااقل اطلاق این آیه، پس در حقیقت این آیات صلاحیت رادعیت دارند و جلوی جریان سیره را در امور شرعیه میگیرند. این مسئله بود که در اینجا ادعا شده بود. مرحوم آقای آخوند علیه الرحمه در کتاب کفایه و همینطور مرحوم محقق نائینی در ضمن بیانی که در اول بحث حجیت خبر واحد در رابطه با همین آیات مطرح شد، این دو بزرگوار اینجوری می‌فرمایند اگر این آیات ناهیه به اصطلاح آیه‌ای که نهی می‌کند ان اقتفاء ما لیس لک به علم، اگر این آیه و مشابهاتش بخواهند رادع از سیر باشند و جلوی جریان سیره را بگیرند، این مستلزم دوره، و چون دور محاله رادعیتی هم که مستلزم دور باشد طبعا این رادعیت ممتنعه، و اگر رادعیت ممتنع شد دیگه حجیت سیره تمام می شود و در نتیجه حجیت خبر ثقه از طریق سیره مسلم. حالا چرا رادعیت مستلزم دوره و چرا رادعیت محاله؟ بیانشون اینه، یک بیان هست، میفرمایند اگر سیره، اگر آیات ناهیه بخواهد رادعیت داشته باشد، رادعیت از سیره توقف دارد که در رابطه با سیره عموم یا اطلاق این آیات تخصیص و تقییدی بهش وارد نشده باشه، برای اینکه اگر این آیه عمومش یا اطلاقش به سیره تخصیص خورده باشه، آیا در مورد تخصیصم باز آیات رادعیت داره؟ باز میتونه رادعیت داشته باشه؟ یا اگر یک چیزی به صورت تخصیص از آیه خارج شد و در اون مورد اقتفاء ما لیس لنا بهی علم جایز شد، دیگه آیه نمیتونه نسبت به مورد تخصیصش رادعیت پیدا بکند. پس در نتیجه یک طرف توقف روشنه و اون این است که اگر بخواهد این آیات رادعیت داشته باشه توقف دارد بر این که در رابطه با سیره تخصیصی و تقییدی در کار نباشه و در این رابطه تخصیص نخورده باشه، برای اینکه اگر تخصیص خورد فرضاً حالا مثلا حجیت ظواهر کتاب، خب حجیت ظواهر کتاب این مخصص لا تقف ما لیس لک بهی علمه، یعنی این عموم در اون رابطه تخصیص خورده، آیا با فرض تخصیص بازم این آیه رادعیت داره؟ رادعیتش متوقف بر بقای عمومشه. وقتی یک چیزی خارج شد از حکم لا تقف و ما لیس لک بهی علم، دیگه معنا نداره که آیه در اون مورد رادعیتی داشته باشد. پس این طرف توقف تقریبا مسلمه که رادعیت متوقف بر عدم تخصیص و تقیید این آیات در مورد سیره. حالا میایم این طرف، عدم تخصیص این آیات به سیره، اگر بخواهد این آیات در مورد سیره عمومش باقی باشه و تخصیصی عارض نشده باشه و تصرفی پیدا نشده باشه، این توقف بر رادعیت داره. اگر این آیات رادعیت داشته باشد در مورد سیره عمومش به سیره، اگر رادعیت این آیات محفوظ باشه، اون وقت تقیید و تخصیصی در مورد سیره پیاده نشده. پس رادعیت توقف بر عدم تخصیص و تقیید داره و عدم تخصیص و تقیید به سیره توقف بر رادعیت. فبن نتیجه رادعیت متوقف بر رادعیت خواهد شد و هاذا دور محال. پس در حقیقت رادعیت این آیات نسبت به سیره محاله. رادعیت که محال شد، دیگه ما در مقابل سیره چیزی نداریم که دلالت بر رد داشته باشد. ما میمانیم سیره و عدم الرد، و عدم الرد هم یکشف و ان رضا الشارع و ان موافقته لسیره. این دوریست که هم مرحوم های آخون ذکر کردند و هم مرحوم محقق نائینی در اون کلام قبلیشون پذیرفتند. آیا مسئله این طوره؟ این یک مسئله بسیار مهمیه. آیا رادعیت مستلزم دوره؟ آیا بین مسئله سیره که محل بحث ماست و بین مسئله حجیت ظاهر کتاب که ما مثال زدیم فرقی وجود داره یا فرقی وجود ندارد؟ ظاهر این است که فرق وجود داره. خوب دقت بفرمایید، درباره اون توقف اول بحث رادعیت توقف دارد بر اینکه تخصیصی در مورد اونی که ما بحث داریم که آیه نسبت به او رادعیت داره یا نه، تخصیصی نخورده باشه. اما به چی تخصیص نخورده باشه؟ یک وقت دلیل مخصص ما خودش یک دلیل مستقل مثلا قطعی هست. پشتوانه دلیل مخصص ما یک پشتوانه قطعیه. مثل اینکه فرض کنید دلیل قطعی قائم شده بر حجیت ظواهر کتاب، ظواهر کتابم از مصادیق ما لیس لک بهی علمه، مثل همین خبر واحد میمونه. اما ما ظواهر کتاب رو از چه راهی اخراج کردیم از لا تقف ما لیس لک بهی علم، به کمک یک دلیل قطعی که او دلالت کرد بر حجیت ظواهر کتاب. خب حالا که این دلیل قطعی آمد ظواهر کتاب رو حجت کرد، دیگه لا تقف ما لیس لک بهی علم اینجا عرض می شود مسئله رادعیت رو نمی تونه درش پیاده بشود. رادعیت در اینجا نمی تواند مطرح بشه. پس ما می توانیم بگوییم اینجا رادعیت توقف دارد بر این که مخصص شما به یک دلیل قطعی خارج نشده باشه، اما چون حجیت ظواهر کتاب به دلیل قطعی از لا تقف ما لیس لک بهی علم خارج شد، اینجا لا تقف ما لیس لک بهی علم دیگه نمیتونه نقش داشته باشه. به عبارت روشن‌تر، مسئله مخصص باید مخصصیتش با قطع نظر از این آیات محرز و مسلم باشه. یک مخصص محرز و مسلم اینجا آیات رادعه در مقابلش خالی از نقشه، نمیتونه در مقابل یک مخصص مسلم عرض اندام بکنه. پس میتونیم بگیم رادعیتش توقف دارد بر اینکه چنین مخصص زورمندی در مقابلش نباشه، و الا اگر چنین مخصص زورمندی در مقابلش بود، آیه دیگه صلاحیت رادعیت پیدا نمی کند. اما در مانحنفی مطلب اینطور نیست. در مانحنفی، خوب دقت بفرمایید، شمایید و دوتا مطلب، یک مطلب عموم لا تقف و ما لیس لک بهی علمه یا اطلاقش، فرق نمی کنه در این جهت. یک مطلب این عمومه، یک مطلبم مسئله سیره است. خوب دقت بفرمایید، مسئله سیره یک حجیت تعلیقیه درش وجود داره. اینطور نیست که سیره اینجا مثل ظاهر کتاب اونجا یک پشتوانه قطعیه داشته باشه. از سیرت و حجتون ازا امزاه شاره، در صورتی که شارع مقدس این سیره رو امضا بکنه. پس یک دلیلی که ما باش مواجه هستیم مسئله سیره با حجیت تعلیقیش که معلق و علیهش اول الکلامه. یکی هم دلیل لا تقف ما لیس لک بهی علم، که اون یک دلیل عامیه و حجیت دلیل عام توقف بر چیزی نداره، متوقف بر امری نیست، لا تقف ما لیس لک بهی علم به نحو عموم حجت و فعلیه، اما به خلاف حجیت سیره‌ای که در مقابل این لا تقف ما لیس لک بهی علم قرار گرفته، او یک حجیت تعلیقیه داره، معلق و علیهش مشکوکه، رضایت و عدم رضایت غیر معلومه. آیا می توانیم بگوییم که یک حجیت فعلیه متوقف بر نبود یک حجیت تعلیقیه ایست که معلق و علیهش مشکوکه؟ آیا می تواند یک حجیت تعلیقیه در مقابل یک حجیت فعلی قیام بکنه؟ پس چرا ما نحن فیه را به مسئله حجیت ظواهر کتاب مقایسه می کنید؟ اونجا ما یک حجت قطعیه فعلیه داریم و هو ان ظواهر الکتاب حجه قامت دلیل القطعی علی، اینه که در مقابل لا تقف و ما لیس لک بهی علم قیام و مقاومت میکنه، اما در ما نحن فی سیره ای که حجیت تعلیقی داره معلق و علیهش مشکوکه، ما بریم دست از حجیت فعلیه عام برداریم برای خاطر یک حجیت تعلیقیه مشکوکه. لذا قاعده اقتضا می کند که شما این حجت فعلیه را بگیرید، این عموم و اطلاق را بگیرید و با کمک این عموم و اطلاق بگید معلق و علیه اون حجیت تعلیقیه تحقق نداره، معلق و علیهش رضایت شارعه و از راه این عموم و اطلاق ما کشف میکنیم عدم رضایت را، کشف میکنیم عدم عرض میشود موافقت شارع را. احتمال فایده نداره، احتمال چه نقشی داره؟ عموم لا تقف فعلیه، همیشه عموم حجیت فعلیه داره، مگر در مخصصات متصله که برای عموم انعقاد عموم نشود. مگر شما نبودید در بحث عام و خاص، در اونجایی که مخصص منفصله، مخصص منفصل کشف نمی کنه از اینکه عام عموم نداشته، منتها مخصص منفصل یک حجت اقواییه در مقابل حجت عام، نه اینکه عام اصلا حجیت نداره. این روی اقواییت تقدم پیدا میکنه. پس شما یک حجتی درست بکنید، یک حجیت فعلیه عرض میشود تحویل بدید تا بتونه در مقابل حجیت فعلیه عام مقاومت داشته باشه. پس این بیانی که ایشون فرمودند در رابطه با اون توقف اول در مورد مخصصاتی مثل ظواهر کتاب و امثال ذلک درسته که اونجا حجیت فعلیه برای مخصص وجود داره، اما در مثل ما نحن فی که یک حجیت ناتمام و یک حجیت معلقه، اینجا چه توقفی؟ حجیت عام توقف داره بر اینکه حجیت تعلیقیه نباشه، او تعلیقیه است، معلق و علیهش مشکوکه، چه ربطی و چه ضربه‌ای میتواند به حجیت عام وارد بکنه؟ پس در نتیجه این بیان این دو بزرگوار برای مسئله دور در رادعیت، این بیان به حسب ظاهر نمیتواند مورد قبول واقع بشود. پس چه کنیم اینجا؟ اون یه حرف دیگریه، اونا مأمول مرحوم آیا خوند عرض میکنیم بعد. پس ما چه کنیم؟ آیا این آیات رو رادعه از سیره قرار بدیم؟ ما که این همه ادعا کردیم که بهترین دلیل در باب حجیت خبر واحد مسئله سیره عقلایی است، آیا این آیات رو ما رادع قرار بدهیم و جلوی سیره رو به طور کلی بگیریم تا در نتیجه اون حرف دیروزم طبعا دیگه از بین بره، حتی قدر متیقنه در مورد سیرم دیگه نتواند حجیت پیدا بکند؟ بله، عرض کردم دیگه تکرار نم، عرض کردم در کفایم هست، مرحوم آقای آخوند داره. همون دور حقیقیه، رادعیت بر رادعیت، عرض کردم دو سه بارم عرض کردم. عرض می شود که پس ما چه کنیم اینجا؟ یعنی در حقیقت نقطه حساس بحث عبارت از همین جاست، برای اینکه عرض می شود در آیات و روایاتم که با عدم استمداد از سیره ما نتوانستیم موفقیتی پیدا بکنیم، هرچه هست و نیست در باب حجیت خبر واحد روی همین مسئله سیره است. اگر ما بگیم این آیات رادعیت داره، دیگه سیره به طور کلی از بین می رود، حتی قدر متیقنه در باب سیره مثل اون روایتی که دیروز خوندیم اونم از بین میره و حجیتش کنار میرود. چه کنیم؟ اینجا اگر نظرتون باشه، وقتی که به این آیات بر عدم حجیت خبر واحد استدلال می کردند در اول بحث حجیت خبر واحد و ما یه قدری مفصل در باره این آیات صحبت کردیم و البته گفتیم عمدم همین لا تقف و ما لیس لک بهی علمه، برای اینکه اون آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، او در رابطه با مسائل اعتقادیه و یسمون الملائکه ذالکه، عمده همین آیه لا تقف ما لیس لک بهی علمه. اونجا ما یه مطلبی رو عرض کردیم که این مطلب در حقیقت مشکل رو رفع میکنه و اون اینه که این ما لیس لک بهی علم، این رو نباید روی معنای لغوی و معنای دقیق شما تکیه بکنید، همونطوری که عناوین و مفاهیمی که در موضوعات سایر احکام واقع می شود، شما برای فهم مراد اونها و تشخیص مقصود متکلم مراجعه به عرف می کنید. می گید نظر عرف در باب این مفاهیم معتبره، فهم عرف در اینجاها ملاک و منات، همونطوری که در سایر جاها اینطوره، اینجا مسئله همینه. این ما لیس لک بهی علم رو عرف باید معنا بکند، مردم باید ای رو معنا بکنند و ما حساب میکنیم ببینیم آیا اون روزی که این آیه وارد شد، اون روزی که نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه این آیه برشون وحی شد و بر مردم تلاوت فرمودند، مردم چه استفاده کردند؟ آیا مردم تمام کارهای غیر علمیشونو کنار گذاشتن؟ دیگه گفتن ما به خبر ثقه تکیه نمی کنیم. دیگه گفتن در بازار رو ببندیم. چرا؟ برای اینکه بازار روی ید دور می زنه. شما سراغ هر کاسبی برید به استناد ید با او معامله می کنید. خب ید هم یکی از امارات ظنیه است. ید که علم‌آور نیست، یکی از مصادیق ما لیس لک بهی علمه. آیا وقتی که شارع مقدس این آیه رو تلاوت کردن، مردم تمام بازارها رو تعطیل کردن، گفتن ببینیم مطلب چی میشه؟ فعلا که ما وظیفمون اینه که کل ما لیس لنا بهی علم رو ما ترتیب اثر ندیم، دیگه ید کنار برود، اصالت و صحه کنار برود، خبر ثقه کنار برود، حجیت ظواهر کنار بره، همه اینا کنار برود تا ببینیم تکلیف چه میشه. و اگر نظرتون باشه گفتیم اگه این طوره اشکالم در خود آیه پیدا میشه، برای اینکه ظاهر آیم خودش افاده مزنه نمی، افاده علم نمی کنه، یعنی آیه این مقصود خودش رو از راه ظاهر بیان میکنه و خود ظاهر هم یکی از مصادیق مالک سلک بهی علمه. پس در حقیقت مردم گیج و ویج شدند، گفتن چیکار بکنیم؟ به ظاهر آیه عمل کنیم؟ این از مصادیق ما لیس لک بهی علم، خود این ظاهرش، علاوه باید برویم تمام کسب و کار و تجارت و معاش و عرض می شود امور زندگی که روی این مسائل ظنیه می چرخد، همه اینا رو تعطیل بکنیم تا ببینیم یک به یک وظیفه اینها روشن روشن بشه. آیا این طوره؟ یا اینکه نه، این مسائلی که سیره مردم برش استمرار داشت و در مقام عمل تکیه گاه مردم بود، اصلا اینا رو مصداق مالی سلکه بهی علم نمی دانن مردم. از آیه لا تقف مالی سلکه بهی علم نفهمیدن که ید حجیت نداره، نفهمیدن که ظاهر کتاب که از جمله ظاهر خود این آیه شریف از حجیت نداره، نفهمیدن که خبر ثقه حجیت نداره. اینها به صورت تخصص از مصداقیت ما لیس لک بهی علم به نظر مردم خارج بودند. و اگر اینا مصداقیت نداشته باشند، دیگه چطور این آیات میتونه صلاحیت رادعیت داشته باشه؟ چطور میتونه دلالت بر نهی از ترتیب اثر در مورد اینها داشته باشد؟ اینا تو ذهن مردم نیامد و نظر مردم متبعه، متفاهم عرفی، ملاک در باب تشخیص این عناوین و مفاهیم. لذا چطور این آیات رادعیت داشته باشه در حالی که این موارد مصادیق مالی سلک بهی علم به حسب نظر عرفی نیستن؟ البته اگر بخوایم دقت طلبگی بکنیم و دقت لغوی بکنیم، همه اینا رو شامل میشه و تازه اگر شامل شد باز خیلی شما وحشت نکنید، یکی از مصادیقم ظاهر خود آیه میشه، یکی از مصادیقه. اون وقت ما چطور میتونیم استدلال بکنیم به ظاهر آیه بر عدم حجیت ظاهر آیه؟ چطور میتونه آیه دلالت داشته باشد بر عدم حجیت ظاهر خودش؟ پس اگر مسئله را هم روی دقت ما پیاده بکنیم، تازه ما عرض می شود وحشتی نداریم، برای اینکه این آیه از صلاحیت استناد به طور کلی خارج می شود، لکن واقعیت همونیست که فهم عرف در اینجا متبعه و اون ملاک برای تعیین مفهوم ما لیس لک بهی علمه و بلا اشکال در ذهن عرف خبر واحد و امثال خبر واحد به عنوان مصادیق نمی آمد تا آیه نسبت به اینها رادعیتی و نهیی داشته باشد. لذا بهترین دلیل در باب حجیت خبر واحد همین از می شود سیره اوغلایی است، به زمیمه اینکه رادعی و ردعی تحقق نداره و سیره به زمیمه عدم رد، این حجتون کامله و میتواند برای ما یک دلیل محکمی باشه. یک بیانی هم که میخواستیم این حرف رو دیگه تمام بکنیم، یک بیان دیگری مرحوم آی آخون در حاشیه کفایه دارد که مثل اینکه در این کفایه های چاپ طاهر این حاشیه نقل نشده، اما در اون کفایه های چاپ دیگر ظاهراً چاپ شده این حاشیه. ایشون یه حرفی که در ذهن این برادرمونم بود دارند و اون اینه، ایشون می‌فرماید که دو تا مطلب رو به هم زمیمه می‌کنند و یک نتیجه می‌گیرند. یک مطلب این است که قبل از آنی که این آیه لا تقفو و همونطور آیه انوان بنابراین که به ما مربوط باشه، قبل از اینکه این دوتا آیه وارد بشه، ایشون میفرماید در بین متشرعه مطلب چجور بوده؟ در بین مسلمین قبل از نزول آیتین در رابطه با اعتماد به خبر ثقه وضع چطور بوده؟ ایشون میفرماید وضع این بوده که اینا اعتماد میکردن، برای اینکه اگر این آیات هم رادعیت داشته باشه این آیات بعد نازل شده و ما بحثمون قبل از نزول آیتین و زمانهای قبل از آمدن این آیتین بحث میکنیم. پس در اون زمانها بناء متشرعه بر عمل به خبر ثقه بوده و مسلم شارع مقدسم چون این معنا به مرعا و منظر من بوده راضی به این مطلب بوده. ردعی در اون زمانها نیست، اگر ردعی باشه همین آیات رادعیت داره. پس در نتیجه میتونیم بگیم خبر و ثقه قبل نزول الآیتین کان حجتن شرعن، حجیت شرعیه خبر ثقه قبل از نزول آیتین مسلم. حالا آیتین نازل شده، ایشون میگن ما اینجا حالا گیر کردیم، ما همینطور به حالت جهل و نادانی موندیم، ما نمیدونیم چه کار بکنیم. آیا این آیتین رو رادع قرار بدیم یا اینکه نه اون سیره را مقید و مخصص آیتین بدانیم. اگر آیتین راده باشد اون حجیت قبلی منتفی میشه، و اگر سیر مخصص باشه اون حجیت باقی میماند. ایشون میگه ما موندیم این وسط متحیر و هیچ ترجیحی هم در کار نیست. آیا آیات رادعیت داشته باشه؟ البته این با قطع نظر از مسئله دوریست که ایشون مطرح کردن. آیا آیات رادعیت دارد یا سیر مخصصه؟ ما به حال شک و تردید باقی میمونیم. اینجا دست به دامن استصحاب میزنیم، میگیم اون حجیت شرعیه قبل نزول الآیتین رو حالا که آیتین نازل شده لکن وضعش روشن نیست و در نتیجه برای ما شکی بی باقی میماند، ما استصحاب میکنیم اون حجیت شرعیه قبل نزول الآیتین رو، و در نتیجه میگیم خبر ثقه بعد نزول الآیتین هم یکون حجتا شرعا. یه راهی هم ایشون به این صورت ذکر میفرماید. خب هست دیگه، متشرعه عمل میکردن، شارع هم که رد نکرده، برای اینکه رد اشاره به همین آیتین بوده اگر واقعا ردعی تحقق داشته. لکن اشکال عمدش اینه که شما میخواید حجیت خبر واحد رو بالاخره به استصحاب درست کنید، بگید قبل نزول الآیتین حجت بوده، بعد نزول الآیتین شک در بقای حجیت داریم استصحاب میکنیم. خب سوال، خود این استصحاب حجیتش از کجا ثابت شده؟ اگر ما حجیت خبر واحد رو کنار بگذاریم، شما از چه راهی استصحاب رو حجیتش رو ثابت میکنید؟ ادله حجیت استصحاب همون چند تا روایتی است که مرحوم شیخ در رسائل ذکر کردن. ادله دیگرش که باطله، فقط استصحاب از راه روایات حجته. روایاتش هم که متواتر نیست، روایات آهاده. اون وقت استصحابی که حجیت خودش مبتنی بر خبر واحده، حالا شما میخوایید به این استصحاب خود خبر واحد رو حجت قرار بدید و از راه واحد رو درست بکنید. این ممتنعه، برای اینکه وقتی شما میخوایید استصحاب بکنید، لقائل ان یقول ما دلیل علی حجیت الاستصحاب، شما میگید خبر الواحد. میگه خبر الواحد که حجیتش اول الکلام و محل البحث، لذا نمیشود به استصحابی که مبتنی بر خبر واحده ما حجیت خبر واحد رو ثابت بکنیم. به نظر ما تا اینجا بحث در باب مظنه دیگه کافیه. اون وجوه عقلیهی که اقامه شده بر حجیت مظنه که دلیل چهارمش دلیل انسداده، دیگه این فرصتهای کوتاه ما اقتضا نداره که اون مباحث رو ما دنبال بکنیم. انشاءالله اگر حیاتی باشه از روز شنبه همون براءت رو انشاءالله شروع میکنیم.